بسم الله الرحمن الرحیم. باب فی بیان الحق والباطل از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه مستند و منتسب به فرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام. قسمتی شد در هفته پیش خونده شد، قسمت دومش مونده. فرضم ما اجمع علیه اهل الصفاء و التقى من اصول الدین و حقایق الیقین و الرضا و التسلیم. ولا تدخل في اختلاف الخلق ومقالاتهم فتصعب عليك، فقد اجتمعت الأمة المختارة بأن الله واحد ليس كمثله شيء وأنه عدل في حكمه و يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ولا يقال في شيء من صنعه لما ولا كان ولا يكون شيئا الا بمشيئته و ارادته و انه قادر على ما يشاء و صادق فی وعده و وعیده و ان القرآن کلامه و انه مخلوق و انه کان قبل الکون و المکان و الزمان و ان احداث الکون و فنائه عنده سواء ما ازداد به احداثه علمن ولا ینقص به فنائه ملکو از به سلطانه و جل سبحانه. فمن اورد علیک ما ینقص هذا الاصل فلا تقبله و جرد باطنک لذلک ترى بركاته عن قريب وتفوز مع الفائزين. مفهمت فرضم با علامت اینه، یعنی بنابه اون چه که قبلا گفتیم پس اینجور باش، ملازم باش با اون چه که مورد اجماعه اهل صفا و تقوا بود از مسائل اصول دین و حقایق یقین و رضا و تسلیم. از همین که می فرماید اونهای اهل صفا و تقوا و تقوا استنباط میشه، روشنه که اون چه در مورد این مسائل فرمودن و برش اجماع کردن، ولی مسائل جزئی هر کسی ممکن، هر انسان سلیقه خاصی داشته باشه. خب اون حدیث مشهوری که اهل سنت میگن شیعه درش خوره تردید داره، ولی نه این که رد کنه، که پیغمبر فرمود احببت من دنیا کن ثلاث سلا. پیغمبر فرمود من از دنیای شما سه چیز دوست دارم. این حدیث رو به نحوی که اونها نقل کردن، ابوبکر گفت من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، عمر گفت از دنیای شما سه چیز دوست دارم، همینجور عثمان گفت علی علیه السلام هم گفت، بعد جبرئیل آمد اون هم گفت از دنیای شما سه چیز دوست دارم. بعد که رفت بالا برگشت گفت خداوند هم می‌فرماید از دنیای شما سه چیز دوست دارم. هر کدوم یه سلیقه خاصی، حالا به بحث حدیث نمی کنیم که این حدیث صحیح است یا نیست، ولی مشهوره در خودشوی هم خیلی استناد می کنند. این از اینجا نشون داده میشه که در خیلی مسائل احببت من دنیاکم، یعنی پیغمبر فرمود از دنیای شما، یعنی من اهل این دنیا نیستم. پس همونهایی هم که اهل این دنیا نیستن در مسائل دنیا ممکنه متفاوت باشن. مخالف معلوم نیست باشن، ولی متفاوت یقیناً هستن. کما اینکه پیغمبر فرمود یکی از چیزایی که دوست دارم عطره. خب نه اینکه ابوبکر بگه من عطر دوست ندارم، نه عطر رو نگفت، چیز دیگری گفت، ولی به هر جد مختلف بودم. این از که مختلف بودم در سلیقه ها اشکالی نداره، ولی در این اصول فرمودن که ملازم باشم که در اصولی از اصول دین و حقایق یقین، یقینه علم الیقینی که برای تاثیر میشه و رضای به رضای حق و تسلیم در اوامر در امر اون، در اینها که مورد اجماع اهل صفا و تقواست همیشه ملازم باشه. و در مورد، البته اینجا نگفته ولی چون دنباله این عبارته معلوم میشه که در مورد این مسائل خودت قاطی اختلاف مردم زمانه نکن، برای اینکه اون وقت امر بر تو مشکل میشه. داخل در اختلافات اونها اختلاف عقیده‌ای که دارن و مقالاتشون البته لغتاً مقالات یعنی چیزهایی که میگن، قول از شم و قول، ولی خب منظور از روششون، از کارهاشون، از نوشتهاشون، هر چیزی که نشوندهنده عقیده و سلیقه اونهاست، در اون اختلافات داخل نشد، یعنی جانب یک نفر رو صریحا نگیر. تو خودت ملازم اینها باش، ولی جانب گوش بده و بفهم، گوش بده و بفهم، و برای اینکه یقین خودت زیادتر بشه دنبال، و الا قاطی مباحث مسئله ها نشد. در یه مورد هم شبیه همین، خداوند در قرآن به پیغمبر دستور می‌فرماید. در اون جایی که بعد از اون که سوره کهف نازل شد و به حضرت وحی آمد که میگن عده اونها سه نفر بودن، چهارمیشون سگشون بود. سگ رو خداوند، سگی رو که با اونها باشه انسان حساب میکردن، بنابراین سه نفر بودن، چهارمیشون سگ. یعنی بعضی ها میگن پنج نفر بودن، ششمین چون سگ بود. بعضی ها میگن هفت نفر بودن، هشتمیشون سگ بود. بعد به دنباله این دستور میفرماید که راجع به این عده شون بحث نکن، با اونا بحث نکن، جاز چیز ظاهری بگو خیلی خوب. یعنی هر چی گفتن، مسئله ای که در واقع دستوریست به پیغمبر به طور زمینی که مسئله ای که ربطی نداره و به تو ربطی نداره و اثری هم نداره، زیاد خودت مشغول نکن و مباحثه نکن درست. به این معنی که چه عدهشون سه تا باشه، پنج تا باشه، هشت تا باشه، فرق نمیکنه. در اصل مطلب فرق نمیکنه. در اینجا هم تقریبا به همین مطلب اشاره شده. وقت در همین مسائلی که فرموده است که ملازم این مطالب که مورد قبول و اجماع اهل صفا و تقواست همیشه ملازم باش، دنبالش می‌فرماید که اینها بر چی اجتماع کردن، اجماعشون در چی بود. امت مختاره، امت مختاره منظور امت اسلامی است، برای اینکه خداوند فرماید که و خداوند فرماید شما امت رو بر سایر امم شهید قرار دادیم، یعنی ما مناظر در واقع، و پیغمبر رو بر شما ناظر قرار دادیم. پس این امت رو اختیار کرده برای این دار. البته امت نه این که همه اینهایی که اسم مسلمان دارن و میبینیم چه میکنن، اون اسلامی که اون مسلمانانی که به اسلام رفتار میکنن، خداوند اینها رو مختار کرده که با در واقع به این معنی است که با روش خودشون به سایر امم درس بدن امت ها. این امت مختاره، چیزی که همه امت مختاره برش اجتماع کردن، این است که خداوند یکیست، خدا یکیست و مثل او هیچی نیست، و اینکه او عدل است در حکمش. در عربی که در عربی رسم هست، وقتی خیلی میخوان بگن عین شجاعته، میگن شجاعته. در اینجا می‌فهمد خداوند عدله، عدل به معنای عادل در این، ولی در اینجا عدل یعنی عین عدله، نه تنها عادله. این مسئله عدل خدا، خب اهل سنت، متکلمین اهل سنت و همه به اصطلاح چیزهام غالبا که به نظرم همه یا ایمه نباشه اکثرا قبول دارن خداوند عادله، ولی میگن خداوند خیلی صفات دیگه هم داره، کریم، رحیم، رحمان، همه صفاتی که در قرآن ذکر شده اونها جز اصول دین نمیاد. پس شما شیعه ها چرا عدل رو جز اصول دین حساب میکنید؟ ما میگیم خداوند، یعنی غیر از اون سه اصل دین اسلام، امامت و عدل رو هم میگیم از اصول است، یعنی از اعتقادات. و خب اعتقادات هم البته مسئله ایست که به خداوند به هر فردی ارجاع کرده، درش تقلید نیست، بگه از مرجع تقلیدی دنبالش بریم و سوال کنیم. مسائل اعتقادی خود شخص باید چیز کنیم. عدالت هم تازه در زبان ما و در لسان اهل دنیا هم حساب کنیم، عدالت هر سال، هر وقت، هر دورانی عوض میشه. مثلا نمیشه گفت که حضرت موسی علیه السلام که یک بار به امتش فرمود با این خانم، با این ده اهالی این آبادی مراوده نکنید، ازدواج نکنید، بعد که برگشت دید این کار رو کردن، همه اینا که میگن 23,000 نفر بودن، گفت اونور رفتن، به اینها گفت اونا رو بکشید. خب مثل امروز اگر باشه، همینها باز به ما، به ایرانی ها اعتراض بکنه. یه بار دیگری حضرت موسی علیه السلام وقتی از کوه طور برگشت و دید که گوساله درست کردن اینا، گفت هر که گوساله پرستیده بره اون ور. همه رفتن اونجا، گفت اونا رو بکشید. 3,000 نفر رو کشتن. این نمیشه گفت از عدل خدا به دوره. البته بر حسب امر خدا، بعدم خداوند در واقع سوالی کرد از موسی، موسی عرض کرد که من از خودم نکردم، بنابرای امر تو کردم. ولی عدل اون زمان، عدل اون قوم و در اون شرایط همین بود. غیر از این عدل نبود. غیر از این اگر ترحم میکردن، اون شعری بود که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. یا میگن که ما، خب در تاریخ از همون اوائل گفته شده انوشیروان عادل، میگن این کجاش عادل بود که یک مرتبه 10,000 نفر رو کشت. غالب اونهایی هم که ایراده میگیرن همونهایی هستن که عهد عتیق رو خوندن و اون رو دیدن، ولی اعتراض میکنه. عدالت در اون زمان بنا به اقتضای روحیه مردم این مسئله بود، این بود. حالا منظور خداوند عدلش غیر از عدل ماست. هر چه خداوند میکنه عدالته، نه اینکه خداوند عادله. هر چه خداوند انجام میده عین عدالت. منتها ما به سلیقه خودمون میخوایم که هر چیزی مطابق میلمون باشه، میگیم عدالت. نه، امر خدا عدالت. خداوند عدل است در حکمش. هر کار یحکم ما یرید، اون چه اراده کند انجام میده و حکم میده. بنابراین در هیچ چیزی از سن خداوند نگو چرا، چرا نیار در کار خداوند. البته کسی برای فهم میخواد زد کنه بشکال نداره، کما این که هرچ دیگه موسی علیه السلام کنار جوی آبی نشسته بود، نگاه کرد ته جوی آب یه سنگ سیاهی، یه سنگی که یه موچه روش را میرفت. موسی عرض کرد خدایا همین موچه چرا آفریدی؟ برای چی به چه درد میخوره؟ خداوند فرمود که از وقتی تو اینجا نشستی تا حالا این موچه 70 بار از من پرسیده که این موچه به چه درد میخوره. این داستان این چیز سمبولی که در واقع، یعنی هر کسی خودش رو نبینه. موسی علیه السلام رو هم خداوند اینجوری تربیت میکرد، موسی هم تربیت شده مستقیم خداوند. و هیچ کاری انجام نمیشه مگر بر حسب مشیت خدا و اراده خدا. اینجا مشیت و اراده رو هر طور جدا گذاشت. اراده یعنی اون چیزیست که خداوند مورد قبولش هم هست و اراده انجام هم میشه. تمام ایمان مؤمنین، مؤمنینی که با خلوص نیت ایمان میارن، مورد اراده خداوند، خداوند اراده کرده که میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. شما نیستید که اراده میکنه، خداوند اراده کرده. خداوند اراده کرده و مؤمن را هم دوست داره. بنابراین ایمان آوردن این مؤمن، البته مؤمنینی که ما میتونیم بگیم از خودمون حساب نکنیم، مورد علاقه خود. ولی کفار خداوند می‌فرماید که لا یزال عباد الکفر، خداوند برای بندگانش راضی به کفر نیست. ولی اون کفر رو کسی دیگه آفریده، حتی شیطان رو هم خدا آفریده. اون بر حسب مشیت الهی اراده نکرده. این فرقی که گذاشتن بین اراده و مشیت، و اینکه خداوند در وعد و وعیدی که داده صادق راستگوتنی انجام میده. در مورد وعد یعنی به اصلاح وعده پاداش نیک، مسلما خداوند صادقه. نه تنها پاداش هر که عملی رو خداوند میده، بلکه یه چیزی هم از خودش، فضل و کرم خودش اضافه میکنه. اما در وعید، در وعید، وعید رو چون ممکنه در وعید یعنی بشارت بعد، وعید در لوح محو اثبات نوشته شده باشه، محو اثبات نوشته شده، ممکنه برای یک علتی او را حذف کنه خداوند. مثل قوم یونس، قوم یونس خداوند به پیغمبر گفت به اینها بگو، به یونس و حکرت فرمود به این مردم بگو اینجور شما هستید، بلای نازل خواهد شد و چنین و چنان میشه و شهرتون زیر و رو میشه. بعد خود حضرت یونس رفت که داستانش میدین، از شهر رفت بیرون. بعد از مدتی که برگشت که ببینه شهر چی شده، در شهر سالمه، مردم هم هستن، منتها مردم خداشناس شدن. اون وعیدی که خداوند کرده بود، گفت شما را شهرتون زیر رو میکنم، به واسطه توبه اینها یه خوده یه بادی آمد، اینا فهمیدن که ممکنه وعید خدا مصداق پیدا کنه، توبه کردن. و این است که در وعید همه میگن در وعید خداوند احتمال این که با زاری بنده خداوند ببخشه هست که تو. و قرآن کلام خداست و مخلوق هم هست. این بحث قدیما یا حدیث بودن قرآن یه مدتها موجب کشتارهای عظیمی شد. یه خلیفه می آمد زمان عباسی مثلا، می گفت که قرآن مخلوقه. هر که می گفت قرآن مخلوق نیست، قدیمه، می کشتن. خلیفه بعدی می آمد می گفت قرآن قدیمه. هر که می گفت عادته مخلوقه، اونه می کشتن. ولی یه بحث زائدیست، از این بحثهاییست که باید گفت که به تو چه که قرآن قدیمه یا حدیث. این قرآن جلو تو گذاشتن، باید بخونی و عمل. اونم البته تحقیق کردن و اینها خوبه، ولی این که بگه هر که غیر از این بگه اونو بکشی، اینا این جرمه، هم از این طرف هم از اون طرف. خیلی ها خوب میگن قرآن چون کلام خداست، خداوند هم کلامش جدا از خودش نیست. همونجوری که خود خداوند قدیمه، قرآنش هم قدیمه، یعنی قرآن با خود خداست. بعضی هم میگن ما میبینیم پیش از پیغمبر قرآنی نبود، پیغمبر آمد قرآن رو برای ما آورد. پس قرآن، بنابراین قرآنی که ما داریم و میخونیم مسلماً قرآنیست مخلوق، یعنی خداوند بوره آفرید و به دست پیغمبر ما داد. و این خداوند از زمان و مکان مستثناست، خارجه. قبل از این که زمانی باشه و مکانی باشه خداوند بوده. ماها نمیتونیم تصور کنیم چیزی رو بدون زمان و مکان. هر فکری، هر تصرفی، هر عملی رو در ذهنمون در یک مکانی و در یک زمانی جا میدیم. بنابراین تصور این و فهم این که خداوند خارج از زمان و مکانه برای ما اصلا محال باید گفت. و به همین دلیلم هست که فرمودن که در ذات خداوند فکر زیاد بحث نکنه، فکر نکنه، برای اینکه باید کیل کشه. بعد می فهمن خداوند خلقت که میکنه، نه اینکه وقتی خلقت بکنه علم و دانشش زیادتر میشه، یا وقتی یه خلقتی را از بین میبره نقصی برش وارد میشه، نه، اینها جداگان هست، اینها اتحادات ایراد. بعد چیزهایی که این اعتقادات رو در نظر تو سوز میکنن بذار کنار، به زودی در فاصله کمی فوایدش رو خواهی دید، هم در دنیا هم در آخر.